أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما در تفسیر در آیه شریفه 92 و 93 سوره نساء بود. ما آیات شریفه را خوندیم و واژگانش را توضیح دادیم و همینطور ترکیبش هم بیان کردیم. اکنون وارد این قضیه میشیم که از این آیات شریفه چه احکامی استفاده میشه. فقها در کتاب‌های آیات الاحکام مثل کتاب زبدت البیان مرحوم اردبیلی که الان اینجا دم دست منه، کتاب کنز العرفان مرحوم فاضل مقداد رحمت الله علیه که دم دست هست، احکام گوناگونی را از این آیه شریفه استفاده کردن. اولا باید توجه داشته باشید که از مجموعی این آیات به دست میاد که حفظ جان و مال و ناموس و امنیت برای همه انسان‌ها یک قانون و یک قاعده هست و هیچ کسی حق ندارد متعرض جان انسان‌ها، متعرض مال انسان‌ها، متعرض ناموس انسان‌ها بشه. و به همین جهت در اسلام اگر کسی متعرض جان کسی بشه، مال کسی بشه، ناموس کسی بشه، برای او عقوبت‌هایی برقرار شده. و این کتابی که عقوبت‌ها را بیان می‌کنه، به تعبیر بعضی از فقها تعبیر کردن کتاب الجنایات. الان مرحوم اردبیلی در زبدت البیان تعبیر داره به کتاب الجنایات و بعضی از فقها هم تعبیر کردن به کتاب الحدود. کتاب الحدود یعنی حد و مرزها را بیان می‌کنه که کسی از حد و مرز خودش تجاوز نکند، به مال مردم، جان مردم و ارز مردم تعدی کنه. یک جمله ای از پیامبر اکرم معروف و مشهور فرمود: لا یحل امرئن ما لا یحل مال امرئن مسلم الا بطیب نفسه. مال کسی حلال نیست مگر با رضایت خودش، هدیه کنه، هبه کنه، به ارث بگذاره. این یک باید با رضایت باشه. خلاصه باز در روایت دیگر فرمود که المسلمون دموهو محقون، یا حالا تعبیر روایت در واقع مضمون روایات و مفاد روایات اینه که مؤمن در واقع خونش محقونه، یعنی هیچ کسی حق نداره در واقع خون انسانها را بریزه و جان انسانها را متعرض بشه. در روایات فراوانی هست که انسان جانش مورد ارزشه و مورد اعتناس و دیگران حق ندارن به جان انسان تعدی کنن. حرمت المؤمن میتن که حرمتی حیان، حرمت مؤمن در حالی که مرده باشه مثل حرمتش در زمانی که زنده هست. پس ببینید، مال مردم حرمت داره، جان مردم حرمت داره و عرض و آبروی مردم هم حرمت داره. در قرآن در سوره نور بیان شده: والذین یرمون المحسنات، کسانی که متهم میکنن محسنات را، برای اونها جزا بیان شده. لذا یک اصطلاحی فقها دارن در مورد جان انسانها، فرمودن انسانها محقون الدمن، یعنی اصل اولیه در مورد جان انسانها اینه که کسی حق نداره خون کسی را بریزه، متعرض دیگری بشه. در مقابل کسانی که محدور الدمن، یعنی خون اونها هدر است، هدر است. حدرون، من دقیقا یادم میاد در شرح لمعه مرحوم شهید ثانی فرمود احدرون، یعنی در واقع هیچ گونه قصاصی نمیشه در مقابلش انجام داد، دیه‌ای نمیشه در مقابلش گرفت و حتی مصالحه‌ای بر پولم نمیشه کرد، مثل کسی که مرتد شده باشه، مثل دشمن کافر حربی. اینا خون اونها حدر است. یا مثل کسی که باغی باشه، مسلمانه ولی شمشیر برداشته، تفنگ برداشته، در جامعه اسلامی امنیت رو به هم زده، جان مردم را مورد تعرض قرار داده، ناموس مردم را مورد تعرض قرار داده. این دیگه امنیت جانی و مالی و آبرویی نداره، بلکه خون او حدرون، فحدرون، یعنی محدور الدم به تعبیر دیگر که فقها در اصطلاحاتشون دارن. پس ملاحظه بفرمایید قاعده اولیه و اصل اولیه از آیات و روایات استفاده میشه که جان انسانها، مال انسانها و آبروی انسانها باید محفوظ بمانه و کسی حق نداره متعرض اینها بشه و اگر متعرض شد برای او این جنایت است و وقتی که جنایتی انجام داد شارع مقدس برای او عقوبت تعیین کرده و این عقوبت در آیات شریفه قرآن بیان شده، در روایات بیان شده که فقها ازش تعبیر کردن به کتاب الحدود. کتاب الحدود همینه در واقع، یعنی کتابی که داره در بیان میکنه اون شرایطی که عرض خدمت شریف با سعادت شما که برای خانواده ها یعنی برای انسان ها برای مالشون و برای جانشون و آبروشون هست و اگر کسی متعرض شد در حقیقت باید او را تنبیه کرد و او را جزا داد. کتاب الحدود در فقه یک کتاب بسیار مفصلی است که بیان کردم. مثلا در کتاب حدود ما داریم که شخصی که محارب باشه، محارب دیگه در بعضی صورتها مخصوصا دیگه جانش در واقع خونش هدر است، یعنی خون او هدره و کسی در واقع نمیتونه او را حتی کفالت کنه. امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام فرمودن لا کفالت فی حدن، در مورد حدود الهی دیگه کفالتی وجود نداره کسی بیاد کفالت کنه و حد خدا را تعطیل کنه. آیه محاربه در همین بابه، یعنی شخص محارب دیگه هیچ ارزشی برای او نیست، برای او جایگاهی نیست و لذا خداوند متعال او را به بدترین شرایط و به بدترین حالات تشدید جزا برای او کرده و تشدید عقوبت کرده. پس ملاحظه می فرمایید در این آیه شریفه اول باید این قاعده را از در ذهنمون بسپاریم که اصل اولیه در مورد انسانها مالشون و آبروشون حفظ است و جان انسانها خط قرمز داره، مال انسانها خط قرمز داره، آبروی انسانها خط قرمز داره. البته این چنین انسانهایی ازشون تعبیر میکنن محقون الدم، محقون المال، محقون الارز. اما یک انسانی هم ممکنه خودش در واقع پا از گلیمش دراستر کرده و شخصیت خودش رو شکونده، شارع مقدس او را به اشد وجه تنبیه میکنه و او در واقع به قول فقها ازش تعبیر میکنن به محدور الدم، به محدور الدم ازش تعبیر میکنن. و در کتاب حدود که در کتابهای فقهی آمده برای او تنبیه برقرار شده، برای او در واقع یک عقوبتهایی برقرار شده. مرحوم فاضل مقدادم کتاب کنز العرفان تعبیر به افسران کتاب الجنایات داره، تعبیر به کتاب الجنایات داره. ایشون اول آیه شریفی 93 رو مطرح میکنه، بعد آیه شریفی 92 رو مطرح میکنه. در اون آیه شریفی 93 داره و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. اشد معاقبهی که برای این انسان میشه اینه که خداوند متعال او را به هیچ نحوی نمیبخشه، یعنی قتل اگر عمدی باشه، بلکه او را قطعا در جهنم قرار میده. و اینجاست که ما از بیانات فقها در کتابهای فقهیشون و کتابهای آیات الاحکام استفاده میکنیم که فرمودن قتل سه نوعه. یک قتل عمدی داریم از روی عمد. عمد را در کتاب لغت به معنای قصد گرفتن و عمد در کتاب لغت به معنای قصده. من در جلسه قبل که آیه شریفه من یقتل مؤمنا متعمدا را توضیح می دادم، واژه عمد را خوب توضیح دادم. و عمده یعمدو عمدن و تعمده یتعمدو تعمدن به یک معنا هست، یعنی ثلاثی مزید و ثلاثی مجرد به یک معنا هست. پس ببینید یک قتل عمد هست. قتل عمد در جایی است که فقها در کتابهای فقهیشون، من الان تحریر الوسیله جلد 2 دم دست من هست و مرحوم امام رحمت الله علیه قتل عمد رو تعیین کردن، در جایی که طرف در واقع قصد کشتن شخصی را داره، قصد کشتن شخصی را داره، حالا ولو اینکه آلت ممکنه قتاله هم نباشه ولی او جوری میزنه که واقعا قتل محقق میشه. اینو میگن در واقع قتل عمدی. قتل عمدی محورش قصده، مخصوصا اگر آلت آلت قتال هم باشه. آلت اگر قتال هم قتال باشه، دیگه وقتی که آقا ممکنه قصد قتل هم نداشته باشه، ولی شارع مقدس برای او جزای سختی قرار داده، جزای سختی قرار داده. مثلا با بیل به جان طرف افتاده و با شدت میزنه، با کلنگ به سر طرف زد ولو که قصد قتل نداشت. پس ببینید فقها فرمودن اگر قصد قتل دارد یا آلت قتال هست که با زدن او رو میکشه و نابود میکنه، این قتل عمدی حساب میشه. اما در نوع دومش قتل خطئیه. قتل خطئی در اونجایی که نه قصد قتل نداره، اصلا منظورش این نیست. اگر تیری زده، اگر مثلا الان مصداق بارز قتل‌های خطئی تصادفات، کسی که رانندگی میکنه که قصد کشتن نداره، او رانندگی خودشو میکنه ولی اتفاق میفته و یک کسی را عابر پیاده یا یک سواری را که با مرکب موتورش هست یا سواری را که با مرکب ماشینش هست خدای نکرده از بین میبره، این میشه قتل خطئی. ما بین این دوتا، ما بین این دوتا شبه عمده، که شبه عمد را فقها بعضیا برگردوندن به عمد، بعضیا برگردوندنش به خطأ، و بعضیا نه، واقعا سه نوع در واقع برای قتل تصور کردن که نوع سوم قتل شبه عمده. ببینید قاتل تصمیم بر کشتن نداره، قاتل تصمیم کشتن نداره، اما یک ضربه‌ای میزنه که این ضربه واقعا منجر به کشتن میشه. وقتی که این چنین ضربه‌ای به او وارد کرد، شما ببینید بیل رو برداشته به سر طرف زد، الان او قصد کشتن نداشت ولی بیل به سر طرف که بخوره او رو میکشه. در واقع اینجا شبه عمد تعبیر میکنن، و قتل خطئی در اونجایی است که اصلا قصد برای کشتن نداره. مثال از قدیم در فقه میزنن، مثل این که آقا تیراندازی میکنه که آهوی رو بکشه، تیراندازی میکنه که پرندهی رو بکشه، حیوان دیگری را اتفاقا به یک انسانی از اونجا در میاد، شانسش میگیره به او میخوره، این را قتل خطئی میگن. پس در دو نوع قتل شکی نیست، یکی عمدی و یکی خطئی. ما بینش که شبه عمد باشه، این مطلبی است که در واقع برخی فقها ممکنه در مصداقش اختلاف کنن، اما اون را برگردون به هر حال تفسیر کردن، باز کردن. الان در تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه من نگاه میکنم، در اول کتاب دیات القول فی اقسام القتل، القتل اما عمد و محضن او شبیه عمدن او خطأ و محضن. عمد با قصد قتل محقق میشه و همینطور با قصد فعلی که نوعاً قاتله، اگرچه ممکنه قصد قتل نداشته باشه، قصد قتل نداره ولی واقعاً داره کاری با بیل میزنه به طرف، خب میکشه در واقع. پس ملازم میفرمایید این قصد قتل عمدی میشه در واقع، و شبه عمدم قاصد فعل هست ولی فعل غالباً کشنده نیست، فعل غالباً کشنده نیست. مثلا شاگردش با شلاق یا با خطکش یا با چوب انار میزنه و در واقع میخواد او رو تنبیه کنه، اما اتفاقاً قتل در آمد. یا مثلا فرض میکنیم طبیبی داره طرف را معالجه میکنه، جراحی میکنه ولی اتفاقاً او را کشت. خطانی داره ختنه میکنه بچه را ولی اشتباه کرد و در واقع او رو کشت. یا مثلا فرض میکنیم ممکنه ضرب ادوانی باشه، با ادوان و بیش از حد بچه را زد، بیش از حد بزرگ را زد، با او که قصد قتلم نداره ولی این قدر زدن دیگه نفس آدم رو میگیره، این رو شبه عمد میگن. در واقع شبه عمد، ببینید کلمه محدور الدم الان در متن تحریر الوسیله به کار رفته، در مقابلش محقون الدم است که اشاره کردیم. خطأ محض هم روشنه، خطأ محض در اونجاییست که هیچ شبهی درش وجود نداره، یعنی نه قصد فعل داره و نه قصد قتل داره. تیر را زده، نه قصد فعل داره که به انسانی بزنه و نه قصد داره که انسانی را بکشه. مثال هایی که در تحریر الوسیله زده شده برای قصد قتل خطئی، کمن رما صیدن او القا حجرن فاصاب انسانن فقتلهو، سنگی را پرت کرد، انداخت و من هم آلو رما انسانن، پرتاب کرد یک انسانی را که محدور الدم بود، میخواست یک کسی را که در واقع مثل مرتد باشه اعدام کنه، تیر را بزنه بود، اتفاقا تیر به کسی بود که پایدار بود، اشتباهی بود خور. اینجا کلمه محدور الدم به کار رفته. پس دوستان عزیز روشن شد که قبل از ورود به این آیه شریفه، این آیه شریفه کدوم قسم از ارسخنت شریفه با سعادت شما که قتلها را بیان میکنه. خب ما در باب قتل دو تا مسئله داریم، یعنی دو تا فصل باید باز کنیم. یک فصل برای قصاص، برای دیه. میگیم در قتل عمدی قصاص وجود داره، در قتل شبه عمد و در قتل مثلا خطئی دیه وجود داره، یا میتونن در واقع این دیه را یا قصاص وجود داره. در شبه عمدم بالاخره قصاص هست. ما در مورد قتل عمد که قصاصه، در مورد شبه عمد که قصاصه، در مورد خطئی محض که دیه هست یا مصالحه کردن بر دیه، اینا احکامی است که در واقع در باب قصاص بیان میشه، در باب قصاص بیان میشه، یا اگر دیه باشد در باب دیات بیان میشه. اما یک احکامی هم درباره فصل دومی هم داریم درباره قاتل، و اون این که وظیفه قاتل اینه که خودش هم یک کارهایی رو انجام بده، خودش هم یک کارهایی رو انجام بده، و در حقیقت اون کاری رو که انجام بده و شارع او رو تنبیه کرده اینه که باید حتما کفاره بده. قاتلی که قتل عمد هم انجام داده کفاره داره، یعنی علاوه بر این که باید قصاص بشه باید کفاره هم داده بشه از مالش. قاتل شبه عمد قصاص داره ولی علاوه بر قصاص باید کفاره هم از مال او داده بشه. و سومی قاتل خطئی باید خطئا دیه بده، و علاوه بر این که دیه بده باید حتما دوستان عزیز ارسخنت شریفه واسادتی شما کفاره هم بده. آخرین فصلی که در کتاب تحریر الوسیله یا در کتاب شرایع الاسلام مرحوم محقق حلی آدم نگاه میکنه میبینه که درباره کفاره قتل بیان شده، درباره کفاره قتل، درباره کفاره قتل هم اونجا این مسئله را بیان کردن که فرمودن از سنت شریف با سعادت شما که این قتلها کفاره داره در واقع، و کفارشو باید آقای قاتل از مال خودش بده، در واقع از مال خودش بده. بنابراین اگر چنانچه مثلا فرض میکنیم قتل را انجام داد و قصاص شد ولی کفاره قتل را انجام نپرداخت، اینجا یک گناه تکلیفی انجام داده، یک گناه تکلیفی. پس که انهو حکم قصاص یک حکم وضعی است، حکم وجوب کفاره یک حکم تکلیفی است. در واقع مرحوم امام قدس سره در اول کتاب قصاص هم باز اقسام قتل را بیان کردن و فرمودن ما تفصیلش را در باب دیات انشاءالله بیان خواهیم کرد. خب ببینید در اونجا باز بیان میکنن که در مورد عمد چیه، در مورد شبه عمد چیه، در مورد خطئی چیه. حالا آیه شریفه قرآن میاد در اینجا درباره قتل خطئی بیاناتی را بیان میکنه و میفرماید توجه داشته باشید کسی که قتل خطئی انجام داد بالاخره قصر در نمیره، باید تنبیه بشه. تنبیه اولش اینه که یک حکم تکلیفی به دوشش میاد، و اون حکم تکلیفی اینه که اگر مؤمن مرتکب قتل شد باید در حقیقت چه کار کنه؟ باید کفاره بده. دوستان باید کفاره بده. مؤمنی که قاتل خطئی هست لا قود علی قصاص نداره، لا دیت علی دیه نداره، ببخشید بله قصاص نداره در حقیقت. خب حالا که قصاص نداره یعنی دیگه هیچ تکلیف دیگه نداره، چرا میگیم دیه داره؟ میگیم آیا دیه که داره دیگه بیشتر از دیه کاری نیست؟ میگیم چرا، یک حکم تکلیفی هم براش هست. اون حکم تکلیفی اینه که باید حتما کفاره بده. منتها کفاره قتل عمدی کفاره جمعه، همونطور که امام در تحریر الوسیله تصریح داره و در کتابهای فقهی مفصل حکمش بیان شده. روایات تصریح دارن که شخصی که قتل عمدی انجام بده کفاره جمع داره، یعنی باید عبدی را آزاد کنه، باید 60 روز روزه بگیره باید 60 فقیر رو اطعام کنه. این کفاره جمعه. واو آمده اونجا و واو برای جمع بین انواع کفاره هست. به قول فقها میگن در اینجا تعبیری که میکنن میگن باید اینجا بین اون موارد و مصادیق در واقع کالا تعبیر جالبی دارن فقها تعبیرشون دن تو وقتی یادم بیاد بله خدمتتون عرض میکنم باید به صورت جمع بدن در واقع اون نوع کفاره ها را خصال کفاره تعبیر میکنن فقها ازش تعبیر میکنن به خصال کفاره خصال کفاره جمع خصلت خصلت یعنی نوع کفاره یا ادخار رقبه هست یا 60 روز روزه هست یا اینکه حتما باید 60 فقیر را اطعام کنن در کتاب کفارات هم اشاره میکنن فقها ولی به قول مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه و سایر فقها فرمودن در کتاب دیات باز بیشتر توضیح میدیمش و بیان میکنیم پس ببینید دوستان عزیز این اصطلاح فقهی و اصطلاحات فقهی اینجا به کار میره خصال کفاره میگیم محدور الدم میگیم محمون الدم میگیم اینا تعبیراتی است که در باب قصاص و در باب دیات و در باب کفاره سه باب فقهی و کتاب فقهی با این مسئله درگیره تا بیم به سرفصل آیه شریفه ببینیم برای قتل خطعی چه کفاره ای هست برای قتل خطعی کفاره جمع نیست بلکه کفاره در حقیقت اینجا افراده یعنی یک فرد ترتیبی تعبیر میکنن کفاره ترتیبی که آیه شریفه به صورت ترتیب میفرماد آقا اولین مرحله‌ای که شخص مؤمنی خطأً یک مسلمانی را کشت یک مؤمنی را کشت مثل تصادف مثل اینکه از دیوار رو انداخت مثل اینکه مثلا کاری کرد که خدای نکرده اصلا سنگی زد به شیشش خورد به سر طرف و کشته شد اینجا قرآن میگه و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة اولین مرحله اینه که باید حتما یک کفاره مؤمنه ای را رقبه ای آزاد کنه این رقبه البته این جدای از دیه حسا لذا واو آورده و دیه مسلمه الى اهله پس ببینید گفتم یک حکم وضعی داره که باید دیه بدم و یک حکم تکلیفی داره که باید کفاره بدن در قتل عمدی یک حکم وضعی داره که باید قصاص بشن و یک حکم تکلیفی داره که باید کفاره بدن اما در واقع کفاره که میدن اینه که اینجا باید حتما تحریر رقبه باشه در مرحله اول در مرحله اول اگر باشه یعنی اون حکم اولیه در اینجا تحریر رقبه هست و باید رقبه آزاد کنه خب رقبه را که آزاد کرد دیگه اون کفارش برداشته میشه اگر توانایی پرداخت آزاد کردن یک بردهی ندارد و برای او این توان نیست خب باز نوبت به مرحله بعدی میرسه که مرحله بعدی اینه که 60 فقیر را اطعام کنه و اگر چنانچه باز 60 فقیر را نمیتونه اطعام کنه باید باز به مرحله بعدی میرسه که در حقیقت بله ببخشید مرحله بعدی یعنی دوم 60 تا روز روزه بگیره و اگر چنانچه 60 روز نتوانست روزه بگیره 60 فقیر را اطعام کنه اینا به ترتیب از روایات بیان شده و روایات بیان کننده یه سنتی هست که آیات شریفه را تفسیر میکنه به همین جهت هم هست که پیامبر اکرم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی کتاب الله و عطرتی معناش همینه یعنی در مثل اینجا باید ما از عطرت بگیریم که چه کار کنیم چون آیات شریفه خیلی در واقع از سخن شریف با سعادت شما اجمال دارد اجمال داره ابهام متشابه نیست که بگیم هیچ گونه تفسیر نمیشه نه خیر اجمال داره و این اجمال را ما از روایات به دست میاریم و خداوند متعال به دستور اهل بیت علیهم السلام دستور داده به اهل بیت که اهل بیت اونها را بیان کنند و برای ما بیان کرده اند در حقیقت در کتاب کنز العرفان که من دارم نگاه میکنم در این کتاب کنز العرفان کتاب الجنایات این بحث ها را بزرگان ما انجام دادن و در کتاب های فقهی هم مفصل بیان کردنش. انشاءالله دنباله بحث را در جلسه بعد ادامه میدیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.